بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو شرط سقوط الزمان فی الذهب و الفضه صحه. بحث ما در آریه به این مطلب رسید که در دو جا آریه زمانت آوره، یک شرط زمان بکنن از اول، دو آریه نقدین باشه یا طلا و نقره اعم باشه. نقدین طلا و نقره مسکوک رو میگن، درهم و دینار، اما طلا و نقره اعم از مسکوک غیر مسکوک. بعضی ها معتقدن آریه متعلقش اگر طلا و نقره باشد زمان آوره. خب این مربوط به درس گذشته بود. اگر شرط عدم زمان بکنن در همین دو صورت، یعنی فردی رفته از همسایش گردنبندی رو آریه کرده، میگه من به این شرط این آریه رو برمیدارم که خدای نکرده دزد بیاد به دزده من ضامن نباشم، یعنی اینطور نباشد که من مطلقاً این طلا و نقره رو ضامن باشم. شرط عدم زمان. در بحث طلا و نقره عیبی نداره، درهم و دینار عیبی نداره. المؤمنون عند شروطه، چون آریه طلا و نقره و درهم و دینار لولا شرط اقتضای زمان رو داره. اینجا شرط میکنن اقتضای زمان رو دیگه نداره، اقتضای عدم الزمان رو داره. اما اون در دومی یه مقدار مسئله مشکله. شرط کنه این دومی دیگه کلیه، به طلا و نقره کاری نداره. شرط میکنه مثلا فرشی رو آریه میکنه، میگه من به شرط این آریه رو قبول دارم که فردا افراط و تفریطم بکنم ضامن نباشم. مورد بعدی این بود دیگه، در افراط و تفریط مستعیر ضامنه. اون معیرم میگه عیب نداره. آیا این شرط عدم الزمان فی الافراط و تفریط این شرط درستیه؟ بعضی هم میگن نه درست نیست. چرا درست نیست؟ چون افراط و تفریط از اسباب زمانته. خب هنوز افراط و تفریط نکرده، زمانت به عهده طرف نیومده، چجور چیزی که هنوز نیومده از ابتدا ساقط میکنه؟ اینو در اصطلاح فقهی میگن اسقاط و ما لایجب. هنوز زمانتی به ذمه‌اش نیومده، ابتداعا من حین العقد بخواد اسقاط کنه، این اسقاط و مالایجبه و درست نیست. قول دوم اینجا میگه نه، این از باب اسقاط و مالایجب نیست، اذن فی الاتلافه. میخواد بگه چه تو حق داری مال من رو اتلاف کنی، انگار به کسی شما اذن میدی فرش من رو به دریا بنداز. این از باب این نیست که به دریا بنداز تو ضامن شو، چون من اتلف مال الغیر صدق میکنه، پس ضامن شدی از حالا اسقاط کردم. به این معنا نیست اون موقع شما اشکال کنی اسقاط و مالا یجبه، نه، از اول من اذن به اتلاف میدم، یعنی شما اصلا به زمان به شما نمیاد، مباح تصرف میشی حتی فی الاتلاف. اذن در اتلاف هم ما داریم دیگه، مثلا میزبان به مهمان غذا می آورد، میوه می آورد، اونم مال غیر رو می خوره، آیا ضامن میشه و اسقاط زمانه؟ نه، اصلا ضمانت نمیاد چه تا بگیم اسقاط زمانه یا نه. این اذن فی المباحه اباحه هست، اذن فی اتلاف، اذن فی تصرف، حتی فی مرحله الاتلاف هیچ اشکالی ندارد. خب و ظاهرا این درست، بعد یه بحث دیگری از اختلافات بین معیر و مستعیر مطرح میکنه. ببینید، یک نفر ماشین دیگری رو استفاده میکنه، یه وقت اختلافشون این است که مالک میگه ماشین منو دزدیده ای، اون میگه نه من ندزدیدم، شما خودت مثلا به من اجاره داده ای یا به من اباحه کرده ای، خودت اذن داده ای من برداشتم. غصب و عدم الغصب، یه وقت بحث اینه. نه، اینجا بحث اون نیست، غصب و عدم الغصب نیست. اختلافی که اینجا دارن، هر دو در یه چیزی قدر مشترکن، قدر جامعن، هر دو قبول دارن ضمن اختلاف اینو توافق دارن که به صورت شرعی به دست او رسیده، از این ماشین استفاده کردنش غصبی نبوده. اما این صاحب ماشین میگه من این رو به شما دادم به شکل اجاره، پس اجرت رو باید بدی، کرایه‌ش هم این مقدار بوده، اجرت المسماش رو باید بدی. این فردی که از ماشین استفاده میکنه میگه نه، شما ما با هم رفیق بودیم، دوستیم، شما گفتی برو ماشین منو بردار استفاده کن، آریه دادی. پس اختلاف سر اجاره و آریه است، نه غصب و غیر غصب. یعنی هر دو میگن از لحاظ حکم تکلیفی استفاده من از این ماشین حلال بوده، اما صاحب ماشین میگه باید اجرت هم بدی، اون استفاده کننده میگه نه آریه دادی. اختلاف بین الآریت و الاجارت. یه قولی این است که ما نتیجه رو بررسی کنیم، مدعی و منکر رو از باب نتیجه درست کنیم. میدونی چه؟ در مباحث اختلافی اول مدعی و منکر رو تشخیص میدن. خب اگر ما از بعد نتیجه نگاه کنیم، مدعی و منکر رو درست کنیم، اینه که صاحب ماشین میخواد بده تو به من بدهکاری، اجرت این ماشین رو، اون استفاده کننده ماشین میگه من نه بدهکار نیستم. اگر از باب نتیجه حساب کنیم، صاحب ماشین مدعی بدهی طلب داره، این استفاده کننده منکر بدهیه، اصل با اون استفاده کننده است، میگه من بدهکار تو نیستم، قسم میخوره و حرفش درسته، پس قسم میخوره و میگه این آریه بوده. در حقیقت قسم میخوره نمیخواد بگه آریه بوده، چون اونو نمیتونیم اثبات کنیم، میخواد بگه چه من بدهکار تو نیستم. درسته، این در عمل با آریه بودن درست میشه. یه وقت مدعی و منکر رو با نتیجه حساب میکنیم، این یه گل. گل دومی نسی آقا نه، مدعی و منکر رو با اون ظاهر کلامشون حساب میکنن، نه با نتیجه. ظاهر کلامشون اینه که هر دو ادعایی دارن، اون یکی نفی میکنه. من صاحب ماشین میگم اجاره، اون استفاده کننده میگه نه اجاره، اجاره نیست. اون میگه آریه، منم میگم نه آریه نیست. پس هر دوی ما مدعی و منکریم. در فضای مدعی و منکر هر دو یتحالفان، هر دو قسم میخورن و نه آریه ثابت میشه نه اجاره ثابت میشه. خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که من از ملک غیر استفاده کردم، نه آریه بوده نه اجاره بوده، حرام تکلیفی هم نبوده، پس اجرت المثل باید بدم. نتیجه یتحالفان اجرت المثل، چون در از ملک غیر استفاده کردم. اینم یک گول. یه گولی هم اینجا هست که بیایم نه حرف این نتیجه بر اساس نتیجه مدعی منکر درست کنیم، نه بر اساس الفاظی که به کار میبرن. ببینید این ملک غیره، از باب ملک غیر حساب کنیم. صاحب ما ملک میگه من به تو اذن ندادم این نحو استفاده کنی، اون استفاده کننده میگه نه تو به من اذن دادی مجانی استفاده کنیم. خب اصل عدم اذنه، من به او اذن ندادم به این نحو. وقتی اصل عدم اذنه، نتیجه این گول میشه چه صاحب ملک قسم میخوره و بر عهده او اجرت المسما میاد. اینها بحث این مسئله است. پس ما سه جور اصلا این مسئله رو تصور کردیم و مشکل اصلی مسئله این است، مدعی و منکر رو باید پیدا کنیم. در یه تصوری مدعی صاحب مال، منکر تصرف کننده است، استفاده کننده است. اگر نگاه نتیجه نگاهی محوری بکنیم، نتیجه این است من بدهکارم یا بدهکار نیستم. اگر نگاه ملکیتی بکنیم برعکس میشه. اگر نگاه الفاظی بکنیم که اون لفظی که با هم دعوا میکنند، اون گفتگویی که با هم میکنند، هر دو مدعیان و هر دو منکر. بعضی نکات ریزم هست که در متن توضیح میدم. ولو شرط سکوت الزمان، اگر شرط بشه که زمان ساقط بشه، فالذهب والفضه، در طلا و نقره، این صحه، این عیبی نداره، مشکلی نداره. عملا به شرط عمل میکنیم به المؤمنون عنده شروطه. ولو شرط سکوته مع التعدی او التفرید، اما اگر شرط بشه سکوت زمان با تعدی و تفرید، افراط و کوتاهی، احتمال الجواز، احتمال داره بله این شرطم جایز باشه. لأنه فی قوت الاذن له فی الاتلاف، چون این شرط به منزله این است که اون فرد اذن داده در تلف کرده، انگار اباحه اتلاف کرده، میخواد بگه که این فرش منو استفاده کن، حتی اتلافم بکن. فلا یستعقب الزمان، پس ادامهش زمان نمیاد، ادامه اذن در اتلاف زمان نیست. مثال شرعی هم داریم، مثال شرعی من راحت مثال زدم به مهمانی، غذا آوردن برای طرف. اینجا هم مثال زده به این چه طرف خودش بجه کالای من رو به دریا بنداز. چمالو امرهو به الگاء متاعه فی البحر، به او دستور بدهد چه کالاشو به دریا بندازه. مثلا چشتی در حال غرق شدنه، باید یه مقدار سبک بشه، من به طرف میگم این کالاهای منو بنداز دریا. اینطور نیست اسکات و مالا یجبه، این اصلا اباحه فی الاتلافه، هنوز به زمان نمیرسه که من زمانت او رو اسکات کنم، اصلا به او اذن دادم حتی فی الاتلاف. و یحتمل عدم و صحت شرط، بعضیا گفتن نه احتمال داره این شرط صحیح نباشه با اون تحلیلی که اسکات و مالا یجبه. لأنهما من اسباب الزمان، چون ببینید تعدی و تفرید این دوتا از اسباب زمانن، هر کس دوچار این دو بشه زامن میشه. خب شما دوچار بشه زامن بشه بعد ساقط کن، اما از حالا که هنوز تلف نشده چجور میخوای ساقط کنی؟ فلا یوگل اسکاته قبل وقوعه، قبل از وقوع زمان چجور میخوای اسکات الزمان بکنی؟ لأنه چل براء من ما لم یجب، چون این شبیه این است شما طرف رو بری و ذمه کنی به اونی که هنوز ثابت نشده. مثال عرفیش رو مثال بزنم، یه فردی رفته سوپرمارکتی میخواد وسایل بخره، هنوز نخریده، بیعی صورت نگرفته چه بخرد، وقتی خرید سمن رو چه باید بده، من به طرف بگم من ضامنم، یعنی اون سمن منتقل بشه به من. نه، هنگام ورود به مغازه‌دار میگم آقا من ضامن اینم، هر چه خرید ببره. این ضمانت باطله، چون هنوز چیزی نخریده تا ذمه او به من منتقل بشه. ضمانت انتقال و ذمه است، اول باید او بدهکار بشه تا من ضامن بشم. اسکات هم به شرح ایزن، اول باید بدهکار بشه تا من ساقطش کنم. آقا شما فردا از من قرض خواهید گرفت، من اون قرض فردای شما رو از حالا بری از ذمه کردم. اینا حرفای باطلی، یعنی اسکات و مالا یجبه، براعت مالا یجبه. ول اول و اقوا، اما تحلیل اولی قوی تره چون هنوز به ضمانت اینجا نمیرسه. خب آخرین مسئله‌ای که در کتاب الاریه هست، یه مقدار مسئله پیچیده‌ای هم هست، من سه تا توضیح هم دادم خدمتتون، اونم اینه: ولو قال راکبو اعرتنیها، راکب یعنی سواره، به اون صاحب مال میگه شما این اسب رو به من آریه داده ای، و قال المالک آجرتکها، آجرتکها، مالک میگه نه من آریه ندادم، من اجاره دادم به او، به تو. حلف الراکبو، اینجا اول نتیجه محوری فتوا میده، میگه راکب قسم میخوره، اون سواره، چون سواره بحث ما در بدهکاری اونه، او بدهکار یا بدهکار نیست، اصل عدم بدهکاریه. میگه لاتفاقه ما، چون هر دو در یه چیزی متفقن، یعنی هم راکب هم مالک، الا ان تلف المنافع وقع الا ملک المستعیر، این منافع چه تلف شده حلال بوده، بر ملک مستعیر بوده، یعنی این منفعت رو بهره بردن رو چه به شکل آریه باشه چه به شکل اجاره باشه حلال بوده، در ملک خود مستعیر اتفاق افتاده. این البته یک مقدار تسامح ها، در آریه ملکیت منافع نیست، حق انتفاع هست. در هر حال ما این تسامح رو صرف نظر میکنیم، قبول میکنیم، اینو بهتر اینطور بود مینوشت: وقع علاوت هل جواز، وقع علاوت هل حلال تکلیفی، هر دو متفقن که این تلف منافع غصبی نبوده، ولیکن ایشون میگه بر ملک مستعیر بوده. این یه مقدار از لحاظ فنی اشکال داره ها، چون آریه ملکیت منافع نیست، آریه حلیت انتفاع است. در هر حال اون چیستی آریه است، یه بحثی است حقوقی، دمپیگیری کنید، جالبه. خب پس اینا در چی اختلاف دارن؟ میگه اینها در بدهکاری این آداب، و اینما یختلفان فی الاجره، اینا اختلاف دارن در اجرت، والاصل براءت ذمته منها، اصل این است که این راکب بریء الذمه است از اون اجرت، بدهکار نیست، پس اصل با این راکبه، راکب قسم میخوره و حرفش مقدمه. و قیله، قول دوم، وکیل یحلف المالک لان المنافع اموال، این قول دوم این است، مالک قسم میخوره، یعنی اینجا حرف مالک موافق با اصله، بحث بدهکاری عدم بدهکاری بحث ثانوی است، بحث این است این آدم که از ملک غیر استفاده کرده، استفاده با اذن کرده، خب اجرت باید اجرت بده یا نده، لان المنافع اموال، این منافع هم جزء اموال اشخاص دیگه، هم اعیان اموال هم منافع، کل اعیان، اعیان مثل خود زمین، منافع هم سکونت. خب در آریه از این اسب استفاده کرده، این منافع هم امواله، فهیه بالاصاله لملک مالک العین، خب این منافع بالاصاله یعنی اگر قراردادی در بین نباشه، قرارداد باشه طبق قرارداد، مثلا اجاره داده، آریه کرده، هبه کرده، اگر قراردادی نباشه بالاصاله مال صاحب اسبه. فدعاء الراکب ملکیتها بغیر عوضین، پس این چه فدعاء الراکب، این مبتدا، این چه راکب سواره اومده ادعا میکنه ملکیت این منافع رو بدون عوض، میگه این منافع مال چشمنم، اونم بدون عوض به شما بدم، این علا خلاف است، اصل این است که این منافع مال اون فرد صاحب اسبه، اینجا این فرد سواره خلاف اصل حرف میزنه. خب پس بدهکاری چی میشه؟ اصل عدم بدهکاری است، میگه اصل عدم بدهکاریست نسبت به اون ادعایی که طرف میکنه. بله اون میگه اجاره، اصل نسبت در اونجا این است اجاره نیست، ولی صفره. نه، شما ملک غیر رو چجور بدون عوض میتونی استفاده کنی؟ اصل این است مالکش اون طرفه، نه شما. پس اینجا دو تا مطلب رو باید جمع کنیم. یکی این است اون که اجاره ادعا میکند، بله حرف شما درسته، اصل این است شما بدهکار اون اجاره نیستید، اونی که ادعا میکنه، اما مجانن و صفر مالک این منافعید، اصل این است نه، ملکیت این منافع مال اون صاحب اسبه، نه شما. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه شما باید اجرت المثل بدید با قسم خوردن طرف. بله اجرت المسمار نه. و اصالت و براءت ذمتی، این که شما در قول اول گفتید اصل این است ذمه این آدم بریه، اصل عدم بدهکاریشه، این انما تصح، این جای صحیحه، من خصوص مداح المالک، خصوص اونی که مالک ادعا میکنه، یعنی در خصوص بدهکاری اجرت المسمى که نتیجه اجاره هست، لا من مطلق الحق، نه در مطلق حق اصل عدم بدهکاری است، چون اینجا شما ملک غیر رو استفاده می کنید. بعد استیفائهی منفعت ملک غیره، بعد از اینکه شما بهره برداری می کنی از منفعت ملک غیر، اینجا نمیتونیم بگیم اصل عدم بدهکاری است، چون این مسلمه شما ملک غیر رو استفاده می کنی، خودت هم این استفاده ملک غیر رو چه نفی نمی کنی، نمیگی که من استفاده نکردم، میگی استفاده کرده ام، اما مجانی، این اما مجانی رو از تو قبول نمی کنیم. بله اما با اجرت المسما اونم با ازو قبول نمی کنیم، نتیجهش این میشه که شما اجرت المثل رو باید بدی و هو اقوا، این اقواست. ولیکن خب مالک قسم میخوره و آریه نیست، اما حرف مالک رو هم کاملا قبول نکردیم، اجاره هم نشد، لیکن لا یقبل قوله فی ما یدعیه من الاجرت، لیکن قول مالک رو در اونی که ادعا میکند از اون اجرت اونو قبول نکردیم، لان فیها مدعین، چون نسبت به اون اجرت مدعیه، کما ان الراکبه بالنسبه الى الاریه مدعین، چون که این سواره هم نسبت به این چه این استفاده من به شکل آریه بوده اینم مدعیه، انگار هر دو اینها یواش یواش به قول سوم وارد میشیم، انگار هر دو اینها مدعین، او مدعی اجاره است اینم مدعی آریه است، بل یحلف، این فردی که میگه اجاره هست صاحب مال، این قسم میخوره اول، بل یحلف علی نفی الاریه، اول قسم میخوره برای اینکه آریه نبوده، و یثبت له اجرت المثل، و بر به نفع این مالش اجرت المثل اثبات میشه، این آریه نبوده اما اجاره بوده، نه اونو اثبات نمیکنه. خب لثبوت اجرت المثل از کجا در اومد؟ خب آریه نباشه شما ملک غیر رو استفاده کردی، مجانی هم نبود، آریه هم نبود، یعنی مجانی، خب باید منفعتی که استفاده کردی اجرت المثلشو بدی دیگه. لثبوت ان الراکب تصرف فی ملک غیره، چون وقتی آریه نبودن اثبات شد، اون موقع اجرت المثل میاد، چون ثابت میشه که این راکب سواره در ملک غیر رو تصرف کرده به غیر تبرع من، بدون اینکه مجانی باشد، الا ان تزید اجرت المثل علامت دعاه المالک من المسمى، مگر اینکه این اجرت المثل از اجرت المسمى زیادتر باشه، الا اینکه این اجرت المثل زیادتر باشد از اونی که اجرت المسماست، مثلا این صاحب مال میگه من این اسب رو یه ماهه به شما اجاره دادم 100,000 تومان، اجرت المثلش 150، خب این 50 دیگه نمیتونه بگیره. چرا؟ چون اعتراف داره چه اجاره دادم. درسته ما قبول نکردیم از باب ادعا، اینها رو خیلی دقت گوش کنید، از باب ادعا این حرف رو قبول نکردیم، گفتیم این چه شما میگید اجاره، نه این مد ادعاست. بله اونم چه میگه آریه، اونم ادعاست. اما از یه باب دیگری شما نمیتونید 150 بگیرید. از باب اینجا اقرار میکنید او بیش از 100 تومن به تو بده کار نیست. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. خب فیثبت المسمى، اینجا فقط اجرت المسمى رو میتونید بگیرید، یعنی فقط 100,000 تومن اجاره ای که ادعا میکنید. لاعترافی به عدم استحقاقی سوا، چون اعتراف میکنه این فرد یعنی مالک به این که مستحق نیست سوا این مسما رو. عدم استحقاقی ضمیرش به مالک برمیگرده، سوای این مسما. فقط این 100,000 تومن مستحق، 150 مستحق نیست. از باب اعتراف میگیم دیگه 50 نجیر، ولو اجرت المثل 150. خب تا اینجا دقت کنید، یه دونه قسم گفتیم میخوره، یعنی بحث مدعی و منکر بود. از یشکل به بعد این میخواد قول سوم رو مطرح کنه که هر دو باید قسم بخورن، دو تا قسم در میانه. و یشکل، اینجا یه مشکلی در بینه. به ان المالک یدعی زائد من الاجرت، اینجا مالک این فرضی که الان بحث میکنیم، در این فرض اجرت المسما زیادتر از اجرت المثله. یعنی فرض اینطوری بگیم، من صاحب اسب میگم آقا 150,000 تومن به من بدهکاری، اجرت المسما اینه، برعکس فرع قبلی که گفتم. اجرت المثلم فرض کن 100,000 تومن، اون آقای استفاده کننده میگه من هیچ پولی به تو بدهکار نیستم، آریه دادی. پس اینجا صفر، 100,000، 150. 150 اجرت المسما، 100 اجرت المثل، فرض کن صفر هم چه اجر در صورت آریه باشه. خب این چه میگه اجاره هست، یعنی به من چقدر باید بدی؟ یعنی 150. خب ما هم حکم کردیم 100 تومن، گفتیم اجرت المثل 100 تومن. میگه این الا ان تزیدو کار نداشته باشید، اون استثناء رو کار نداشته بود، اصل حکم رو ادامه میدیم. و یشکل به ان المالک یدعی زائد من الاجرت، مالک که ادعاش این است من زیادتر از اجرت رو میخوام، یعنی اجرت المسما میخوام 150. ف یس الا تقدیر زیادت ما یدعی ان اجرت المثل، البته اون فرضی که اونی که ادعا میکند زیادتر از اجرت المثل باشه، یعنی اون فرضی که مثلا اجرت المسما 150، اجرت المثل 100، این فرض. و راکب و ینفی، این سوار هم که استفاده کرده نفی میکنه، میگه من هیچی به تو بدهکار نیستم، این زائد رو هم نفی میکنه. فلابد من وجه شرعی یکتزی نفیه، باید یه وجه شرعی داشته باشیم این زائد رو نفی کنیم. چرا شما اومدید گفتید که 100 اجرت المثل نه اجرت المسما؟ حرف این صاحب مال اجرت المسما بود، چجور بهش گفتی اجرت المثل؟ خب قسم خورده آریه نیست دیگه. میگه و حلفه علی نفی الآریه لم يدل على نفی الاجاره، این که بله در اینجا گفت آریه نیست، مقابل ادعای طرف گفت آریه نیست، او میگفت آریه است آخه، من گفتم آریه نیست. خب این قسم، یک بین پرانتز نکته ای عرض کنم، قسم برای اثبات نیست ابتدا و به سکون، قسم برای نفی ادعای طرف مقابله. اینجا من یه ادعایی دارم، اجاره هست، من ادعام اینه اجاره هست، اون ادعاش اینه آری است، من قسمی که ابتداعا میخورم برای نفی آریه است، آریه نیست. خب شما از کجا قضاوت کردی اجاره هم نیست؟ من فقط گفتم آریه نیست. قسم من نفی اعاره میکنه، نه نفی اجاره. شما بیایید اجرت المثل اثبات کنید. و حلفه علی نفی الاعاره، این چه مالکه قسم خورده بر این چه اینجا آریه ای نیست، این لم یدل علی نفی الاجاره، این چه قسم دلالت نمی کند پس اجاره هم نیست. پس چجور آقای گازی حکم کردی که اجرت المثل بده؟ چما بله چما لم یدل علی اثباتها، بله بر اثبات اجاره هم دلالت نمی کنه، چون قسم من فقط مفهومش این است آریه نیست. صحبت این است که این نفی اجاره رو چجور نفی کردی. اون اجرت المسمایی که شما نفی کردی جاش اجرت المثل گذاشتی، این با قسم که مسلمه، این کارشو نداریم. خلاصه وقتی آریه نبود اجرت المثل دیگه قدر یقینی میشه. و اثبات و اقل الامرین بالیمین مسلمون، این چه اقل الامرین، یعنی از اجرت المسما و اجرت المثل اون اقلش اثبات میشه با قسم، این دیگه مسلمه، بله اثبات میشه. اما چجور زیادش نفی میشه؟ چجور به شما به این آقای مالک گانه میکنی چه آقای مالک دیگه این اجرت المثل، این 100,000 تومان 50,000 تومان رو چشم پوشی کن. لاچن یبقى النزاع فی الزائده، نزاع باقی میماند نسبت به اون زائد 50,000 علی تقدیرهی، بر تقدیر چه اون زیادت باشه، یعنی اجرت المسما بر از اجرت المثل زائد باشه. این لا یندفع الا به حلف راکب الا نفی الاجاره، این دفع نمیشه، یک قسم دیگر نیاز هست اینجا. یا باید این سواره قسم بخوره اجاره نبوده، چجور این صاحب مال قسم خورد آریه نبوده، پس 100,000 میاد. اون صاحب مال با قسمش 100,000 اومد، این اسب سوارم قسم بخوره اجاره نبوده تا اون 50 نیاد، این زائد دفع نمیشه الا به حلف راکب، مگر این چون سواره قسم بخوره، برای اینکه اینجا اجاره نیست، الا نفی اجاره. اون کولهی، یا حاضر به قسم نشه، امتناع کنه از این قسم، فیحلف المالک علیها، اون مالک دوباره قسم بخوره برای این زیادت و یأخذ الزیاده و اون 50ش هم بگیره. پس اینجا به قسم دوم نیازه، قسم اول آریه رو از بین میبره، قسم دوم یا اجاره رو از بین میبره یا اجاره رو اثبات میکنه. پس شما فوری مسئله رو پرونده رو مختومه نکن اجرت المثل. فالاقواهی نیزین، پس اینجا دوتا قسم نیاز هست، این قول سوم و مقدمه سازش این بود. پس اقواهی نیزین انهما یتحالفان، هر دو اینها با هم قسم میخورن، لان کل منهما مدعی و مدعی علی، هر دو هم مدعی ان هم مدعی علی، این مدعی اجاره است او نفی میکنه، او مدعی آریه است این نفی میکنه، پس هر دو قسم میخورن، این قسم میخوره بر نفی آریه، اون قسم میخوره بر نفی اجاره، میشه اجرت المثل. اما اگر هر دو قسم نخورن موضوع فرق میکنه. فیحلف المالک لا نفی الاعاره، مالک قسم میخوره بر نفی آریه بودن، و راکب لا نفی الاجاره، و اون موقع بله حرف شما درسته، اجرت المسما نمیاد، اجرت المثل میاد. و یثبتو اقل الامرین، اون اقل دو امر ثابت میشه، لانتفاع زائد من المسما، اقل چون اون زائد از مسما یعنی اون 50 تومن نفی میشه، به یمین المستعیر، به اون قسم مستعیر، اینجا منظور از مستعیر یعنی راکب، چون ادعای آریه داره دیگه، مستعیر ادعای مرادشه. خب و زائد و ان اجرت المثل به اعتراف المالک. اون زائد از اجرت المثل هم از بین میره به اعتراف مالک. و هذا هو الذی اختاره المصنف فی بعض تحقیقاته. این همون است مصنف در بعضی از تحقیقات اختیار کرده، یعنی بحث رو مدعی و منکر نکرده، بحث رو دو مدعی عنوان کرده، هر دو قسمه کرده. هذا اذا و خب همه اینهایی که ما بحث کردیم، اینجا یه نکته دقیقی موند خودتون پژوهش کنید. این زائد عن المسما، زائد عن اجرت المثل، دو تا فرضی سه. بعضی وقتا اجرت المثل از اجرت المسما زیادتره، بعضی وقتا برعکس. اون دوتا رو فرض کرده، دیگه توضیح زیاد نمیدم. همه این مباحثی که ما مطرح کردیم جایی بود که یه مقدار استفاده کرده، عرفاً پول داره در قبالش. مثلا 15 روز استفاده کرده اسب رو، اون موقع این بحثا به درد میخوره. اما اگر الان برداشته اسب رو ببره، اختلافشون پیش اومد که اون میگفت آریه دادی، اون میگفت اجاره دادم، اینجا دیگه استفاده نکرده، ماش اسبو به طرف تحویل میده، تا اینجا این اجرت المثل میاد، اجرت المسما بیاد، دیگه نیازی نیست. هازا ازا و گل اختلاف، این زمانی سی اختلاف واقع بشود، بعد انقضاء مدتن، بعد از اینکه مدتی بگذرد، لها اجرتون عادتن، که اون برای اون مدت اجرتی عرفن لحاظ میشه. او ما یدعا کونها مدت الاجاره، یا اونی که ادعا میشود اون مدت مدت اجاره است. بعد انقضاء ما یدعا کونها مدت الاجاره، پس یا بعد انقضاء مدت الاجاره بحث میشه، یا در اسنا، ولیکن اون اسنا هم طوریست که اجرت برداره، اولی یعنی مثلا در 10 روزه، دومی مثلا 1 ماهه ادعا میکنه اجاره شده، اون میگه نه 1 ماهه آریه شده. اما قبل از این انقضا، فل قول و قول راکب، اینجا قول نظر نظر سواره هست، در این که اجاره نیست، فقط تسترد دل این این رو برمیگردونه، اسب رو به طرف میده. ببینید این سوارکار میگه تو اینو به من الان دادی آریه، عقد اجارهی بسته نشده. اینجا دیگه عقد اجاره بسته شده یا بسته نشده بحث میشه. بحث در قبلی ها این بود که من این استفادهی چه کردم، مجانا استفاده کردم یا نه در قبال پولی استفاده کردم. این ماهیت کار اینه، چون مدتی گذشته بهره برداری شده، استفاده شده. اما اگر در اثنای کار نیست، در انقضای کار نیست، در ابتدای کاره، اینجا دیگه بحثشون به این برمیگرده چه آیا عقد اجاره‌ای بسته شده یا نه. اصل عدم عقد اجاره است. به همین خاطر حرف راکب رو قبول میکنیم و فسخ میشه، آریه هم باشه فسخ میشه دیگه، اینو برمیگردونیم به طرف میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.